أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير روحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. از کلمات قصار اون حضرت است که فرمودند از راه های جبران و بخشش گناهان بزرگ این است که انسان به فریاد کسی که اندوهگین است برسه، فریاد رسی افراد اندوهگین و غمگین راه بخشش گناهان و جبران گناهان است، و اینکه انسان گشایشی ایجاد کنه نسبت به کسی که دچار کرب و گرفتاری است، این طریقی است برای آمرزش گناهان. گویی خداوند متعال در همین عالم راههایی رو منظور فرموده است که آدمی با طی اون طرق و راه ها از زیر بار معاصی بزرگ رها بشه، که رسیدگی به امور افراد اندوهگین و مبتلا به مشکل از جمله اون هست. در جلسه پیش عرض کردیم که ما در مسئله حجیت یک مبانی رو باید بیان کنیم و بر اساس اون مبانی بناهایی رو در قالب در واقع نظریات مختار و پاسخ به اون پرسش های چار پنگانه ای که راجع به موجیت مطرح کردیم، پاسخ اونها رو در واقع بررسی مبانی ارائه کنیم. این مبانی عبارت بودند از این که بحث حجیت به بحث معرفت شناختی است، یک مبحث در واقع معرفت شناسانه است، چرا که غایت و قصوای کل اصول و حجج که بخش عمده اصول رو تشکیل میدهد و به طرزی که ما حجت رو معنی کردیم، در واقع کل علم اصول حول محور حجت و حجیت میچرخه، و بر این اساس غایت و قصوای علم اصول و حجج تعرف به طرق موصل به واقع تشریعی است، حالا واقع اولی یا واقع ثانوی، حکم اولی یا حکم ثانوی، یا به تعبیری حکم واقعی به تعبیر رائج و حکم ظاهری. نکته دوم و مبنای دوم این که حجت رو به اون معنایی که ما عرض کردیم، تعاریفی که داشتیم، بر اون اساس حجج یکسان نیستند، به جهات مختلف حجج به اقسام یا احیانا مراتب گوناگون تقسیم یا طبقه بندی می شوند، چرا که بعضی از حجج کاشفند یقین آورند، بعضی احیانا ناقصند در کشف و ظن آورند. این از جهت ثبوت. از جهات دیگه هم باز اینها مساوی نیستند، به اعتبار ماهیت هم اینا با هم متفاوتند. بعضی از اونها عقلانی هستند، بعضی اونها فطرانی هستند، بعضی از اونها عقلایی هستند، بعضی دیگر شرعی و شرعانی هستند. کمون که از نظر این که بعضی به واقع اصابت می کنند و گاه به واقع اصابت می کنند گاه به واقع اصابت نمی کنند و در مجموع به لحاظ اصابت و عدم اصابت به مصیبه و خاطئه قابل تقسیم هستند. این هم مطلب دوم که حجج یکسان نیستند. ما راجع به کدام حجت بحث میکنیم و حجیت هر حجتی به تبع ماهیت و سنخی او با دیگری تفاوت میکنیم. در نتیجه باید بپرسیم راجع به کدام نوع حجیت یا کدام مرتبه از حجیت بحث میکنیم. هم میتوان گفت نوع و قسم، هم بسا به لحاظ این که تفاوت کیفی هم با هم دیگر دارن به لحاظ رتبی میتوان گفت که مراتب، کدوم مرتبه از مراتب حجت یا حجیت رو بحث میکنیم. مطلب سوم، اونچه که مبانی مختلف نقل کردیم طی جلسات گذشته از اعظم، در هر یک از اعظم راجع به مبنای حجیت و ماهیت حجیت و اینکه حجیت احیانا در ساحت جعل شارع و انقیاد عباد به حجیت یک تعابیری شده، مبانیش مطرح شده که اون مبانی به نحوی بیان کننده ماهیت و یا نقش حجج است در عالم جعل و در عالم انقیاد عبد، جعل شارع و انقیاد عبد. مثل اینکه بعضی گفته بودند که این جعل حکم ماسل است، شارع میاد اگر اماره رو حجت میکنه میخواد بگه آقا من اینجا با وجود حکم واقعی نفس الامری احیانا اگر ما دسترسی نداریم من اماره رو حجت قرار دادم و معدای اماره حکمی است، احیانا بسا منافی با حکم واقعی و نفس الامری، من یه حکم دیگری رو دارم جعل میکنم، حکم مماثل. یا احیانا بعضی فرموده بودند که این به این معناست که شارع گفته که در خصوص امارات ولو ظنیه هستند اما تو الغا احتمال خلاف کن، من میگویم احتمال خلاف رو اعتنا نکن، انگار نه انگار که احتمال خلاف هم میرود و بسا اماره اصابت نکنند خطا کنند، تو الغا احتمال خلاف کن. یا مثلا مبنای دیگری که گفت که میرزا فرمودن، ایشون میفرمودن که شارع آمده صفت علم و به زن نیز اعطا کرده است، اعطا صفت علم به زن است. یا استعمان فرمودن که مجعول در این جعل وقتی جعل حجیت میکنه شارع، این مجعول در حقیقت به این معناست که شارع داره میگه طبق معدای حجت که من دارم حجت برای جعل میکنم تعبدن تو عمل کن، فکر کن که او واقع است، چونان واقع بپندار. مطلب سوم عبارت از این است که اینجور تبیین ها رو باید بیشتر تبیین هایی دانست که اگر جسارت نباشد بیشتر به تعابیر ذوقیه و صناعات مدرسویه نزدیکتر است تا اینکه دلیل قاطعی ما داشته باشیم که الا و لابد جعل حجیت بر اساس احد این مبانی است. اگر کوتاه بیاییم و نخواهیم به ساحت بزرگان جسارت کنیم و خود بزرگان یادمو دادن که در مقام نقد ملاحظه نکنید و اگر اون حرف رو زدیم به هر حال به نحوی معذوریم، ولی حد اکثر مطلبی که میشه گفت از کردیم این است که این جهاتی که هر یک از عواصم فرمودن ناظر به یه حیثی و جهتی از جهاتی است که در حجج هست. اینا هیچ کدوم بیان کننده همه جهاتی که در حجج وجود داره با توجه به تنوعی که حجج داشتند ناظر به همه اونها نیست، بله هر یک از اینها یه حیثی و جهتی رو داره بیان میکنه، این مقدار قابل قبول است. نه اینکه بگیم این مبانی آنچنانند که در همه موارد مخصوصا با توصیه‌ای که ما در معنای حجت دادیم و اقسام یا مراتب حجیت قائل شدیم، با توجه به این مبانی هر یک به تنهایی نمیتوانند پوشش بدهند، فرا بپوشند همه اون چرا که توقع میرود از حجت و حجیت. بله یک چیز رو ما قبول میکنیم که البته اونم باز یک توسعه‌ای که میدیم که اون مبنا رو فی الجمله بپذیریم و قبلا هم در قبال حضرت امام که نقد فرموده بودن مرحوم آیت الله بروجردی رو ما از آیت الله بروجردی دفاع کردیم، ولی گفتیم که فی الجمله بیان و نظر مرحوم آیت الله بروجردی رو میپذیریم با توسعه‌ای که دادیم، و اون مسئله منجزیت و معذریته. بله منجزیت و معذریت رو ما ممکن است بپذیریم که دور و نقش و کارکرد حجج است علا به اقسامها و علا مراتبها، یعنی حجیت رو که به اقسام مختلف تر کردیم و یا به مراتب مختلف بیان کردیم، معتقدیم که مسئله منجزیت و معذریت در تمام این انواع و مراتب وجود داره و محدود و منحصر به مثلا امارات نیست، بلکه هم شامل اون حجت و مرتبه از حجت که یقین آور است و کاشف تام است می شود، چنان که اصول هم از دائره حجت به معنای که ما توضیح دادیم و حجت به طرزی که ما تعریف کردیم خارج نیست و همه اینا به نحوی نقش منجزیت و معذریت دارن، چرا که حتی در یقین هم اگر یقین به واقع اصابت کرده باشد اونجا منجز است، ولی یقین گرچه متیقن هیچ وقت احتمال خلاف نمیدهد اما امکان داره یقینم به خطا بره، در صورت که خطا رفت چی؟ اونجا میگیم یقینم موثره، یکم از زن که نیست، پس یقینم موثر است. در اصول هم گفتیم که مرتبه نازل است، حالا زنون خاصه امارات تکلیفش روشنه، دیگران هم همینو قبول دارند، ما داریم توصیه میدیم زیلن و در واقع صدرن داریم توصیه میدیم، در صدر توصیه میدیم میگه ما حجت یقینی هم منجز است هم مؤثر، زیلن هم توصیه میدیم میگیم اصول هم میتواند فرض دارد که هم منجز باشد هم مؤثر باشد، مگر اصول ممکن نیست که انطباق با واقع داشته باشه، اصل استصحاب جاری کنیم و اتفاقا معدای استصحاب با واقع منطبق باشه، نمیشه، اگر این شد نمیتونه منجز قلم داد شود، و احیانا احتمال به خطا رفتن هم هست، اصول میتواند وقتی اجرا میشود با حکم واقعی اولی که در اصطلاح رایج میگیم حکم واقعی انطباق نداشته باشه، بلکه حکم ظاهری رو بسازد، ما میگیم حکم واقعی ثانوی، حکم واقعی ثانوی ساخته باشد. خب اگر حکم واقعی ثانوی ساخت پس ما حکم واقعی اولی را انجام ندادیم، مطابق و عمل نکردیم، اما اگر مطابق معدای اصول عمل کردیم که حکم واقعی ثانوی و به تعبیر را ظاهری آورده بود برای ما، اینا معذره. خب من چاره دیگه نداشتم، باید استصحاب میکردم. اگر در اصل تکلیف شک داشتم باید برات جاری میکردم، اگر راه دیگه هم داشت. این در واقع منجزیت و معذریت رو میشود تعمیم داد و در همه انواع یا مراتب حجت و حجیت اون رو به اصطلاح پذیرفت. و تعریفی که ما انجام دادیم در واقع از این دو، از حجت شد مبنای این مطالب که گفته بودیم، در یه تعبیر گفته بودیم عبارتون ان کل ما یصلح ان یتمسک بهی لکشف الواقع تشریح الاولی و ثانوی حسب از ظروف. در تعبیر گفته بودیم عبارتون اما یصح ان یحتج به العبد علی الربط فی ما فعله و ترکه او یحتج به الرب علی العبد فی اقابه و عدم ثوابه. این تعریف ما اجازه داد که ما این اصول رو بپذیریم. حالا برای تو اساس این اصول من یادآوری کردم، یعنی به اجمال دوباره تکرار کردم برای اینکه می‌خوایم نتیجه گیری بکنیم.
واجب منجزیت معنای تعبیر کردم، یعنی وقتی که ما به واقع رسیدیم اسمش رو منجز می‌گذاریم، یا منجز بودن یعنی این تکلیف برای در آن فعلی نیست، فعلیت یافته. منجز یعنی الان شما باید حرکت کنید، یا ما بعد کار که گرایانه نگاه میکنیم، مثلا بعدی که منجز حاصل شد و واقع مقصود رسیدیم اسمشو میگذاریم منجز.
بله دیگه، اگر اگر به واقع اصابت کرد و ما علم داریم احیانا منجزه، یعنی قطعی شده. اگر احیانا حتی ممکنه به واقع اصابت کنه ما ندونیم، ما در خیلی از موارد نمیدونیم به واقع اصابت کرده یا نه. درسته که ما مثلا یقین رو براش حجت ذاتی قائلیم و قهرن اگر یقیناً به چیزی رسیدیم معتقدیم که این همون واقع همون است که شارع وضع کرده بوده، اما در این حال همین یقین واقعا من احتمال خطا نمیدهم به عنوان متیقن صاحب یقین، اما آیا خود به خود در نفس الامر هیچ یقینی به خطا نمی رود؟ یقینم احتمال به خطا رفتن داره. خب پس بنابراین در همون یقین هم اگر به واقع اصابت کنه ولو نفس الامری منم خبر نداشت رو به اصابت کرده یا نه، منجزه.
ما میگم منجز رو کنار معذریت نگاه نکنیم، این نفسه نگاه کنیم. حال منجز رو ما هم منجز چیه؟ منجز یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه ما دیدیم به مقصد رسید اسمش منجزه یا نه؟ ما میگیم مثلا این،
حالا به تعبیر شما
قابلیت داره که شما الان تکلیف برات فعلیست.
بله، نه تعبیر شما کارکردگرایانه نگاه میکنیم، یعنی نمیخوایم بگیم فرض بران است که منجز است، نه کارکردش اینه، اگر اصابت کنه منجزه، اگر اصابت کنه منجزه، کار کردشه، دورش اینه، نقشش اینه، نه اینکه علل فرض. نه عرض کنم حتی ما خبر از نفس الامر نداریم، نمیدونیم به واقع اصابت کرده یا نکرده، اما بیان که ما خبر داشته باشیم در نفس الامر اگه اصابت کرده منجزه، اگه اصابت نکرده مؤثر. یعنی به علم ما بسته نیست که بگیم حالا بعد از آن که فهمیدیم اصابت کرده است میشه منجز اسمشو بذاریم، اگر بعد فهمیدیم اصابت نکرده مؤذر، چون فرض بر این که من نمیدونم آیا اصابت کرده یا نه، و به همین جهت میگم مؤذره، چون نمیدانم اصابت کرده یا نه مؤذره، اما اگر میدانستم که اصابت نکرده که مؤذر نمیشد. پس بنابراین کارکرد گرایانه داریم بحث میکنیم، نه فرضی. کارکردش اینه، دور حجج این است، نقش حجج منجزیت و مؤثریت است، نه اینکه فرضی بگیم و یا به فرض اینکه من علم پیدا کنم و بعد از اون که مطلع بشم اصابت کرده یا مطلع بشم آگاه شم که اصابت نکرده این خاصیت رو پیدا میکنم، نه ذاتاً اینجوریست، کارکردش اینه. خب برای این چهار مبنایی که اتخاذ کردیم عرض میکنیم نتیجه گیری بحث مبحث حجیت این میشود که اولا حجیت خب چند قسم داشت و عرض میکنیم بلکه میتونیم بگیم چند مرتبه داشت. چند قسم داشت، یعنی مقسمی دارند و اقسام هم در عرض همان قسیمن در عرض همان. و ممکنه که بگیم نه خیر، حالا به اعتباری بشه گفت قسیم، مثلا فرض بفرمید بگیم که بعضی عقلی هن، بعضی شرعی و نقلی هن، بعضی فطری هن، بعضی عقلایی هن. به اعتباری این که در عرض همینا رو تقسیم میکنیم بگیم این میشه در واقع اقسام. اما به اعتبار دیگه که خب عقلی و یقینی به لحاظ کیفی میزان حجیتش بالاتر است، به معنای که ما حجت رو میگیریم، تا مثلا فرض رو فرمید اماره که زن نیست، پس ما میتونیم بگیم که از یه جهتی مراتبن، اینها نه اقسامن، مرتبه بالاتر حجیت، مرتبه پایینتر حجیت. به هر حال اول نتیجه که میتونیم بگیریم این است که آقا حجیت قسم اقسام مختلف یا مراتب مختلفی دارد. فالحق علی ما مر، اولا ان الحجیه علی اقسام و ان شئت تفقل علی مراتب و یوجد هناک جامع بین اقسامها. یکی از سوالات ما این بود که آیا حجیت بر قسم یک قسم است، یک نوع است، گفتیم، یا چند قسم است. اگر چند قسم است اقسامش چیست، و اگر چند قسم است آیا مقسم واحد داره، جامعی داره؟ ما با تعریف کردی گفتیم بله جامعی دارد دیگه. و یوجد هناک جامع بین اقسامها و هو علی ما یحصل من التعریفین المختارین الکاشفیه فی الجمله او صلوح الاحتجاج بها. کاشفیت رو از تعریف اول، صلاحیتمندی برای این که بهش احتجاج کنیم از تعریف دوم اخذ میکنیم. دو تا تعریف داشتیم، بنابرای دو تعریفی که ارائه شد حسب تعریف اول میتونیم بگیم اونی که در همه مشترک است کاشفیته. ما گفتیم حتی در اصول عملی هم حظی از کاشفیت قائلیم، چرا که این مسئله فطریست، چرا که حتی در طبیعت غیر انسان هم هر زی شعور دیگری این تعبیه شده که به اصول عملی اعتنا میکنه و همینطور اصول لفظیه رو انسان ها اومن اعتنا میکنن. در برسه تعریف دوم، چون بحث احتجاج، امکان احتجاج بر رب، رب بر عب بود، در واقع اون گوهر و جامع مسئله میشود صلاحیت داشتن برای احتجاج. این یک نکته. بله ما یه تبیینی کردیم، عرض کردیم که در واقع ما با فرض این که هر اصلی رو، حتی قرعه رو، قرعه که اصل نیست، قاعده است، حتی قرعه رو امکان اصابت داره یا نداره؟ امکان اصابت داره. و بلکه نظریه داریم در خصوص قاعده قرعه که، یعنی روایت هم داریم، روایت هست از سمیر هم مثل مرحی هست، روایت هم داریم که قرعه اصلا به واقع اصابت میکنه. خداوند متعال قرعه رو راه گذاشته برای زمانی که چاره نداریم. القرعتون کل امر مشکل. خب یه فرضش این است که القرعه لکل امر مشکل، برای این که دو دلیم، سر دو راهی موندیم، بالاخره شانسی یکی از این دو راه بیاد و راحت شیم، بتونیم تصمیم بگیریم. یه فرض اینه. فرض دیگه این است که روایت داره میگه نه خیر، خدا متعال اصلا قرعه رو هدایت میکنه به واقع. شما قرعه که میزنی، خدا در همین قرعه کمک میکنه به گویی به نحوه ماورایی که به واقع ثابت کنه. حتی در قرعه که ظاهرا شانسی و در واقع الله وقتکی به اصطلاح، اونجا حتی هم قائل داریم هم روایت داریم. میخوام عرض کنم تبیین ما این بود، گفتیم که به هر حال هرچی که از اصول بخواید بگید، بفرمید که بالاخره امکان اصابت داره یا نداره. اگه امکان اصابت داره، پس بنابراین این واقع به دست آمده است با اجرای این اصل و از این جهت هم میشه منجس. و در این حال احتمال عدم اصابت هم هست، پس واقع رو از دست دادیم، در این صورت معذر. یعنی اون خاصیتی که ما در اماره که بحثی نداریم، وقتی میگیم منجز و معذر اینجور تبیین میکنیم دیگه، میگیم آقا فارغ از این که ما چقدر میدانیم، ما آگاهی، ما پی ببریم یا پی نبریم، در نفس الامر اماره اگه واقع اصابت کردی میشه منجز، نکرد میشه معذر. خب همین حرف رو چه اصول میزنیم؟ در اصول هم میگیم بالاخره احتمال دارد یا اصابت کند یا اصابت نکند، هر دو وضع محتمل است. اگر اصابت کرد میشه اونجا منجز. ما اون حکمی رو که خیال میکنیم ظاهریه داریم بر اساس اصل عمل میکنیم، اتفاقا واقعیه. اگر اصابت نکرد حکم ظاهری درست شده برای ما. حکم ظاهری هم گفتیم حکم واقعیه باز، چون شارع در واقع برای من در این ظرف همینو تکلیف کرده، پس حکم واقعی ثانویه اسمش رو میذاریم حکم ظاهری رو. پس بنابراین اونجا این فرض هست، درست است. بله بخواید بگید که آقا اصلا مثل یقین کاشفیت داره ذاتا، نه نداره. ولی اگر کسی حتی یه مقدار جرأت کنه بگه وقتی قرعه رو میگن کاشفیت داره، در این اصول هم چه بسا خدا متعال اینجور تقدیر فرموده باشد. به هر حال ما در این مباحث به رغم اون که بحث رو کاملا معرفت شناسه داریم جلو میبریم و به هر حال این بنای این امر از اعظم هم هست به تعبیری، یعنی همین اصول رو هم ملاحظه میکنید. البته ما قبل شیخ هم بوده، ولی شیخ در رسائل شروع میکنه به صورت معرفت شناسانه با اون حالت معرفتی و کیفیت نفسانیه‌ای که مکلف داره تقسیم میکنه اصول رو، موضوعات رو و مجاری اصول رو اینجور تعیین میکنه. علی حال ما داریم نگاه معرفت شناسانه میکنیم، ولی تایی دلمون مؤمنیم و متعبدیم، میگیم خدا متعال عبدش رو رها نکرده و خدا متعال میخواهد که عبد به واقع هدایت شود و حد الامکان و واقع شکار عبد بشود، سید عبد بشود. حتی اونجا این تبیین میتوان داشت. بله در این حال خب انقلتیست، ولی توضیح ما اینه، چون ما مبانی رو اتخاذ کردیم داریم برسون مبانیمون حرف میزنیم. بله اگر کسی بیاد این مبانی رو ویران کنه وقتی این حرف این بنا جا نخواهد داشت، ما برسون مبانی داریم این اتجار میگیم. خب چون ببینید حدیث رفت به یه معنا داره میگه معذر است این اصل، من به تو میگم اینجور عمل کن، یعنی تو معذوری، در واقع به معذریت داره اشاره میکنه. خب اما احتمال اصابت منتفی کلن، یعنی واقعا در اصل براءت اصل تأخیر محال اصابت کنه، بله چنون که در یقینم میگیم محال خطا کنه، محال نفس الامری میگیم ها، محال وقوعی نه محال عقیدتی، محال معرفتی که من معتقدم خطا میکنه، یقین نه دیگه، یقین دارم من میگم احتمال خطا نمیدم. اما به لحاظ واقع و نفس الامر امکان خطا هست یا نیست؟ در اصول عملی احتمال اصابت هست یا نیست؟ خب اگه اصابت کرد چی میشه؟ اونجا معذره؟ میتونیم بگم اگه اصابت کرد معذره؟ نه دیگه، اصابت کرد میشه منجز دیگه. یعنی اونجا این تقریر قابل تر هست، از این جهت ما داریم عرض میکنیم. خب مطلب دوم این که حجیت، گفت سوال بعدی این بود دیگه، چون ما 5 تا سوال طرح کردیم، داریم یکی که مثلا مبانی جواب سوالی که طرح کرده بودیم عرض میکنیم. یکی از سوالا این بود که آقا حجیت اصلا اصولا از احکام وضعی است یا نه، اگر نه آیا از احکام تکلیفی است یا اصلا حکم نیست. ما اینجا الان جواب داریم میدیم که با توجه به بحثی که کردیم، و ثانیا ان الحجیه لو عدت حکمن لکانت من الاحکام الوضعیه، از احکام وضعیه. چرا از احکام وضعیه است؟ به لعدم صدق تعریف تکلیفیت علیها، اصلا تعریف تکلیفه برای صدق نمی کن. چرا میگیم ان الحجیه لو عدت حکمن لکانت؟ میگیم اگر یک کسی بیاد تشکیک کنه مثلا بگه حکم یعنی چیزی که جعل بشود دیگه، یعنی حاکمی داشته باشد، شارع بتونه حکم کنه در مسئله مثلا یقین، شارع حکم کرده، مگه دست شارع که یقین رو حجت قرار بده؟ حکم اونجا اصلا صادر نشده. و مگر میتوانست برعکس بگه، بگه یقین حجت نمیدانم. لذا میگیم اونجایی که حکم به حساب بیاد حکم وضعی خواهد بود، ولی ممکنه یه قسمیش اصلا حکم نباشد، در واقع پاسخ اون سوال رو که آیا وضعی است یا تکلیفی است یا اصلا حکم نیست احیانا، داریم اون رو میدیم. و ثانیا ان الحجه لو عدت حکما لکانت من الاحکام الوضعیه لعدم صدق تعریف تکلیفیت علیها اصلا. مطلب سوم که آقا اینا مجهول هستن یا نیستن، اگر مجهولن استقلالن مجهولن یا استتباعن مجهولن یا اصلا اینا انتزاع میشوند از احکام تکلیفیه، پاسخ این سوال هم این وسالسن میشوند و احیانا باقی سوالهایی که اونجا طرح کرده بودیم. و ثالثا این که ما باید بین انواع حجیت احیانا به جهات مختلف تفسیر قائل شیم. ما نه از اون دسته ایم که بگیم حجیت مجعول است علل اطلاق به جعل استقلالی یا به جعل استتباعی، یا بگیم مثلا مجعول نیست اصلا. و در مجموع تصور ما این است که باید بگیم که کدام نوع از حجت و کدام مرتبه از حجیت رو میپرسید تا من بگویم مجعول است یا نیست، جواب این خواهد. در نتیجه باید بین اقسام حجیت تفصیل قائل شیم از جهاتی، یکی از جهت این که اصلا مجعول هست یا نیست، و دیگر از جهت که منشأ جعل و مبدأ جعل کیست، جائل کیست. بعضی آمدن گفتن که آقا شارع اصلا بله مجعول هست ولی شارع جعل نکرده است، هست امام جور فرمود دیگه، فرمود اینجا جعل اتفاق نیفتاده، شارع مثل بقیه عقلا مطابق این حجج عمل میکنه، رفتار میکنه، شارع جعلی نفرموده است. اگرم جعلی کرده گفت آقا تعبدن معدای اماره رو واقع بیانگار، در چه راجب خود حجیت هست امام فرمودن جعلی رخ نداده است، شارع جعلی نکرده، شارع که عهد من العقلا، همطور که عقلا طبق اماره که اقامه میشه خبر واحد و ثقه میاد، عقلا ترتیب اثر میدن، شارع هم گفت آقا تو هم مثل عقلا عمل، شارع هم خودش مثل عقلا عمل کرده، جعلی نیست. ولی ما عرض میکنیم که نخیر، بستگی داره و بعضی از اینها رو شارع اصلا جعل کرده و به همین جهت هست، بالاتر هم عرض کردیم پیشتر در جلسات گذاشتیم که بعضی از طرق رو که عقلا بهش اعتنا میکنند و بهش احتجاج میکنند و التزام بهش دارن، شارع التزام نداره، گفته آقا من قیاس قبول ندارم، اصلا استحسان قبول ندارم، در که عقلا قبول میکنن. و در حقوق خاصه در علم حقوق استحسانات فراوانه، استحسانات بیداد میکنه، ولی شارع در فقه نپذیرفته و قاعدتاً باید گفت از جمله تفاوت‌های فقه حقوق هم همین جهت هست. علی حال نکته سومی که نتیجه میگیریم از مجموع مبانیمون این است که باید بین اقسام حجیت به جهات مختلف تفصیل قائل شد. و ثالثاً ینبغی التفصیل بین بعض اقسام الحجیه و بین بعض الاخر من جهت المجعولیت آرتن، که بعضی مجعولن بعضی مجعول نیستن، مثلا طریق کاشف یقینی که دیگه مجعول نیست، فإنما کان من الحجج تام الکاشفیه لا یقبل الجعل من اساس لا استقلالا ولا استتباعا، مع انه لا بأس بالقول بمجعولیت غیره، غیر یقینی رو میشه گفت که شارع جعل میکنه، چون که قبلا هم عرض کرده بودیم که بعضی رو پذیرفته بعضی رو نپذیرفته، خبر واحد ثقه رو پذیرفته اما قیاس رو نپذیرفته، خب پس معلوم میشه که دست خودش بوده بپذیره یا نپذیره. و از جهت دیگه هم باز میتوان گفت که تفصیل باید قائل شد، و من جهت مبدا الجهل و این شیعت قلت من جهت ماهیت الحجه، مبدا الجهل که جائل حجت کیست، یا به تعبیر دیگر میتونی بگید که ماهیت حجت چیست، بعضی حجج ماهیتن عقلی هن، بعضی شرعی هن، بعضی فطری هن، فإن الحجج والحجیت تنقسم عندنا إلى العقلية والفطرية والعقلائية والشرعية كما أن هذا التقسيم، و خود این همین تقسیم رباعی که ما داریم عرض میکنیم در خصوص حجج، همین داره میگه که پس بعضی از حجج میتواند جعل تأسیسی داشته باشد، بعضی جعل تقریری. چرا که وقتی میگیم اقلائیه دیگه شارع جائل اول نیست، جائل ثانویه، یعنی با تقریرش اون رو پذیرفته است. به این ترتیب کما انها و تقسیم یستدعی کون المجعول منها تأسیسی انتارتن کما هو الحال فی قسم شریعت منها، او تقریری اخرى کما هو الحال فی قسم الاغلایت منها. پس بنابراین در مجموع مبنایی که ما در مبحث حجیت اتخاذ میکنیم این به سلسه محور خواهد بود انشاءالله تا جلسی بعد بیرون شد. صلی الله علیه و آله.